بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی المتجلی به خلقه له الربوبیت و کمال و هو یجیر و لا یجار علیه، هو الذی بعث رسل تکوینیه و تشریعیه لهدایت الناس عموما و لتجنب الناس عن الهواء و شیاطین خصوصا. و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین رحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیة الله فی العالمین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. من خودم حداقل 5 از عرفای بزرگ و فقیه رو درک کردم. همه این بزرگان به ما توصیه می کردن به قرآن و نهج البلاغه. خطبه قاسیه امیرالمؤمنین رو ابن ابی لهدید میگه من 200 خوندم. خود نهج البلاغه رو ابن ابی لهدید در مقدمه‌اش می‌نویسد من 1000 خواندم و هر باری 1000 نکته فهمیدم. باور کنید عرفایی که من دیدم بی سواد نبودن، همه فقیه، مجتهد، جامع معقول و منقول. اشتباهی هم بکنید، بعضی از عرفای ما هر وقت ما مطلبی رو اشتباه میکنیم به جای اینکه به ما تذکر بدن ما میفهمیدیم از این زیر عینک نگاه میکردن، ما میفهمیدیم اشتباه کردیم، هیچی نمیگفتن. بعد مراجعه میگردیم میدیدیم بله اشتباه کردیم. عزیزان من، اگر محبت کنید و به بنده حمایت کنید، کلاس نهج البلاغه را تبیین کنید، مباحثه کنید، من بفهمم، حلقه معرفت درست کنید، بعد برید شما رو منتشر کنید تو این دبیرستان ها و این مجامع عظیمی که این جوان ها دست ما هستن. باور کنید بهترین ستون رو میتونید شما تشکیل بدید. همه شما رو به مطالبی رو که به نهج البلاغه هست ارائه میدم برای خاطر این که قیمترین عبارات هیچ شبهه‌ای نیست. شما فکر نمی کنید دارید اشتباه میرید. جوان 10 30 هیئتی نمیتونه یه عبارت نهج البلاغه بخونه. اشتباه نمی کنید. باور کنید اکثر طلاب ما در عصر ما حافظ میدن. شما دنبال چی میگردید؟ اشتباه نمیمانید که 4 آیه حفظ ندارید، 4 نهج البلاغه حفظ ندارید، بگی شکیات نماز چیه؟ حفظ نداری، حلقه درست کنید، حلقه های معرفتی ببندید، کار کنید. این جایگاه لازمه، این پایگاه لازمه. زمانی شما زندگی میکنید که رهبرتون آنقدر سخنان بلیغ و مقتدر و شجاع و حکیم است که هر باری سخنرانی میکند مشکل جهان اسلام نه، حتی جهان مظلوم را حل میکند. شما از این سفره گسترده استفاده کنید. به خدا عقیده بنده آیا حدی هم در حوضه علمیه یا قوم هم در اینجا اینه. منخواهای علمی قرآن و نهج البلاغه باشید. دوستان امسال دیدن در ماه رمضان بنده در حوضه علمیه خودم سی تا حافظ کل نهج البلاغه در سطح این علما دارم. دیدن امسال که خطبه خوانی رو یکیش اومده بود، چند تاش اومدن یکیش سنس بخونه، نزدیک 80 حافظ در سطح سه دارم. اصلا راه نمیدم حوضه. بابا ما امروز روز جهادمونه. الان هم میخوام تو میان طبقات و عموم مردم این کار رو کنم. جوانهای عزیز همین قطبه اول رو آرام آرام که درس میدم حفظ کنید، حفظ کنید، مستدر حرف بزنید. خودتون هر کدوم یک سخنان باشید، تو مجامع خانوادگی، مجامع شخصیتون، محیط کوچکتون صحبت کنید، صحبت کنی که دنم تو میکنم. این چیزیه که خدا رحمت کنن از آقا مجتهدی رو، از آزان همیشه توضیح میکرد. آقا هم دور مونده این کتاب به این قیه. من خودم نشسته بودم محضر استادم علامه حسن‌زاده آمودی، یک کسی گفت همین دفعه بود و هست آقا من یک دور معرفت و نفس شما رو درس گرفتم. آقا بلا فاصله فرمود که نصف عمرت به هدر رفت. گفت نهج البلاغه بلدی؟ گفت نه. نهج البلاغه درس بگیر. من از سفره نهج البلاغه اون معرفت نفس رو نوشتم. این این عبارت خدا شکر استاد ما آقای بهادینی چقدر خطبه ها رو حفظ بود، چقدر خطب رو حفظ بودن. شهید قدوسی کل نهج البلاغه رو حافظ بود. آقای خزعلی الان این پیر مرد کل نهج البلاغه رو حافظ بود. ماشاءالله مثل بلبل خطبه می بود. نهج البلاغه خیلی قیمه. دوستان عزیز من عرفان رو منحرف نکنید. عرفانی که شما ذکر و حلقه و اینا تشکیل دادید مال ما نیست، ما نداشتیم. من هرچی فکر میکنم هیچ استادی با ما نداشت. عرفان همین قرآن، عرفان همین نهج البلاغه است، عرفان همین عزیز دل من رساله عملیه است، همین فقه آل محمده. فقها بزرگ بشید، فقیه بشید. این دست این آقا رو، این رهبر به این رهبری نداریم به خدا، دست اینش بگیرید. باور کنید من چون اگر آقا اجازه میداد بعضی حرفایی که مقام معظم رهبری به ما زد بهتون میگفتن تو پنجشنبه جلسه، جلسه پنجشنبه اون 11 روز موندن قوم گله گرد. گفت این کار من باید بکنم؟ فرمود این کار حالا نمیگم چیه، یکیش هم میده. گفت این کارم من باید بکنم؟ شما رو هدایت کنید به کتاب اصیلتون که کتاب اصیلتون، یه نهج و بلاغه کوچیک درست کنید برای بچه ها بخرید، بگذارید اینجا خیری پیدا بشه، کمکم کنید من بتونم جزوه ها رو هر هفته به اینا بدم، بعد خدمت رو هست کنم حلقه تحت معرفتی تشکیل بدید، استادای نهج و بلاغه رو میارم هر هفته، مانعی نداره هر گروهی 10 نفر بشید، برای شما میذارم روی این درس رو، باور کنید اصلا ناخواسته به این یک سال نگشید، خودتون اصلا جوری اوج گرفتید که اینو من بهتون قول میدم. خیلی راحته، اولا رفقای اهل علم میگفتن آقا چی میگه، بعد الان خودشون دیگه ماشاءالله مدیر مدرسه حوزه علمیه کل کشور آمد منزل مدرسه ما بیخبر، بنا بود یک رو بازدید کنه، 2 ساعت کشید میگو نمیرم، خوشش اومده بود این بچه ها خطبه بخوندن براش، های میشه دیگه های فرقبار میگو بچه چاله بیه، خطبه خیلی زیباست جدنش میکنم، ولی تا یه تیکه از خطبه کرده خطبه یک شروع کردن امشب میگم خواه اکبر خدایا من بنا ندارم کاسبی کنم، از دنیا هیچی ندارم، یه وجه و مال ندارم، زندگی ندارم، خدایا میتونم اینا رو حرف بزنم، هر کیم پرسر من غیبت کرد فردا با جواب بده، به خدا قسم دیشب این بحث آماده کردم تا 10 شب بچه ها دیدن تو گریه بودن منزل. آها چه عبارتیه اینو، چه کدوم عارف میتونه اینجوری حرف بزنه، کدوم عارف اصلا گریه را هم نمیداد، قصه خدای ما هیچی نداریم اگه علی اینجوری میگه، حالا شما گوش بدید ببینم، من که نفهمیدم شما انشاءالله با دل پاکتون بفهمید، ما که چی نداریم. طلاب محترم بزرگان اعزه عبارت اینه، در یکی از این بنده ها میگه و کمال و توحیدی الاخلاص و له، ترجمه یای دشتی کرد اینجوریه، کمال توحید پرانتز باز کرد شهادت بدیگانگی خدا اخلاص برای اوست. خب این ترجمه نمیرسونه، بنده خدا زحمت کشید، خب کسی دیگه هم نمیتونه بهتر از این ترجمه کنه، ایشون خیلی زیبا ترجمه کرد، اما نمیتونه مراد حضرت رو برسونه. وقتی مراجعه کردیم به اهل دل دیم اونا میفهمن. 2 نظریه اینجاست، یک نظریه نظریه استاد علامه حسن‌زاده آملی است، مرحوم آقای خویی صاحب منهاج البلاغه، آینه طلبه ها بزرگان متوجه باشید این منهاج البلاغه، الان بهتون میگم خیلی جالبه، تا 11 جلد ایشون نوشت. حسن‌زاده آملی چند سال بود؟ از 20 سالگی شاگرد ایشون بود، شده تقریبا 30 سال، درسته؟ 11 جلد ایشون نوشت، 11 جلد که نوشت فوت کرد به رحمت خدا رحم. حضرت علامه آمده شاگرد ایشون چه قوی درسون، حضرت علامه آمده شما فقط علامه رو به یه دوتا ذکر میشناسید، گوش بدید تا بهتون بگم، ما از ذکر میخواستیم با اصلا دنبالمون میکرد تو درس، تو درس میخوندید، ببین چیکار کرد هست آقا، هست آقا الله اکبر از جلد تقریبا 12 تا 21 خودش نوشت به قلم استاد و اسم استاد منتشر کرد، عربی ها سن چند سالگی 28 سالگی، اصلا مو نمیزنه با قلم اون با این چجوری درس خون؟ فرزندان من اینجوری شاگردی کنید پای درس، باور کنید بابا من میرم از دنیا میرم، این همه بابا تحصیل کردم، بابا بگیرید این رو دیگه، بگیرید بابا، علامه میگو باید بگیرید اینا رو، من میمیرم راستم بکن، فقط میومدن از حاج آقا ذکر میخواستن بچهش گم شده پیدا کنه، خدمت دخترش فرار کرده آقا پیدا کنه، کار اینا نیست که آقا کار داده، اینه که عرض میکنن دوستان عزیز من، این هیئت و منا زحمت کشیدن، شهردار محترم منطقه خیلی حمایت کرد، رفقا منطقه یه خودم منو بیشتر حمایت کنن، من این حلقه معرفتی رو تشکیل بدم. انشالله بعد از سفر مکه که آمدم شروع کنیم قبل از اذان مغرب همه بیاید مثل کلاس و مدرسه، حلقه هاتون رو بشینید، هر کدوم یه استاد براتون میذارم، از قوم میفرستم، پولم نمیخوام از شما، قولم بهتون میدم این استادا هم انقدر مجانی بیان، این بچه های من بزرگ کردم، من دنبال این چیزا نیستم، باور کنید ها. اما خدمت را از کنم بگذارید انقلابی تو این بحث های علمی و نظری بکنید. حالا ببینید استاد علامه حسن‌زاده چی میگه؟ میگه به نظر من اخلاص در توحید به معنای اینه که خدا رو از تمام نقایص سلب و منزه کنیم، مثل جسمیت، عرض، مکان، زمان، جهت. آقا خدا جهت داره؟ نه. آقا خدا جسم؟ نه. خدای تبارک و تعالی عوارض جسم داره؟ نه. چرا؟ چون جسمیت، مکان، زمان، عوارض همه اینا مال ممکناته و خدا واجب الوجوده. از این جهت خدا منزه از این اجسام و از این عوارض اجسامه. اینو علامه استادش میگه و این قول رو هم قبول داده، خودش هم این قول رو قبول داده، خودش شاگرد عزیزش. آیا حسن داده قول دیگه رو قبول داده؟ یعنی شاگرد عزیز ایشان قول ابن میثم بهرانی رو قبول داده. ابن میثم بهرانی یه چیز دیگه میگه، میگه مراد از اخلاص، اخلاص در عمله، لام لهو هم لام علته. بعد میگه یعنی چه؟ یعنی میخواد به همه شما بگه ای کسی که میخوای عارف بشی باید به توحید مطلق برسی. اگر میخوای به توحید مطلق برسی در صورتی است که تمام اعمالت را برای خدا کنی. چرا؟ چون زهد حقیقی عبارت است از دور شدن از چیزی غیر از حق تعالی. اگر توانستی تمام وجودت را، دلت را، حیاتت را، ذهنت را، خاطراتت را، همه وجود و اعمالت را از غیر خدا خالص کنی، فقط خدا بگذاری، فقط خدا بگذاری، این میشه توحید کامل. و منظور امیرالمومنین همینه، کمال توحیدهی الاخلاص له. این رو ابن میثم داده. الله اکبر. یه من اینه بس چی شد آقا؟ آقا من اگه آیت الله نگم من دیوونه میشم. چی شد آقا؟ من اگه حجت الاسلام نگم قبول نمیکنم. من اگه این مردم برام بلند نشن قبول نمیکنم. چی میشه؟ آخ تمام وجود تو خالص کن برای خدا. منظور اینه. ابن میثم بهرانی اینو قبول داده، پس علامه هم دست گذاشته روی غیر از حق هیچی نبین. چی کار کنیم؟ چی جوری؟ چطور؟ چطور؟ عارف به توحید مطلق میرسد. توحید مطلق هم به این معناست که من در اعمال خودم غیر خدا هیچ کسی رو قرار نمیدم، نه مقامم، نه شهرتم، نه اسمم، نه کتابم، نه بشتهام، نه قلمم، نه مسجدم، نه مدرسم، نه عبابم، نه امامم، هیچی رو نمیگذارم، نه هیئتم، نه مقامم. یه مقدار روش تحقیق کردم، دیدم که حرف بدی نیست، حرف خوبیه. رفتم تو آیات، دیدم آیات هم داریم، قرآن هم داریم. بعد دیدم استادم آقای جوادی آملی هم همین نظر رو داره تو تفسیرش، نظر اول رو نداره، با اینکه خودش فیلسوفه. استاد متکی شد به این آیه، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ای مردم مسلمان، مأموریت شما اینه که به تمام معنا اطاعتتون را خالص کنید. دین یعنی اطاعت دیگه. لیعبدوا الله مخلصین له الدین. آیه دوم رو دیدم، دیدم آیه دوم تو مجمع بیان طبرسی تفسیرش جوری اومده که همین بیانو میگه. سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدای تبارک و تعالی جام طهور را، نوشیدنی طهور را به لب انسان کامل میگذاره. از امام صادق سوال کردن این جام طهوری که به لب انسان کامل میگذاره چی چیه؟ تو مجموع بیان هست. امام صادق فرمود ای یطهرکم عن کل شیء سوا الله، یعنی انسان کامل را از هر چیزی پاک میکنه غیر از خدا. بچه ها یا تخیر رو کن ان کل شیئن سوا الله. بعد دیدم یکی از عرفای نامی بسیار قدر استاد علامه حسن‌زاده وقتی که میخواد اسم ببره ایشون میامد غزلشو درست کرد. استاد علامه غزل عربی هم داره. بعد دیدم این شعر رو آمده، فکر میکنم این شعر مال حاج حسین قلی احمدانیه. الله اکبر شعر اینه: من کان فی قلبه مثقال خردلة سوا جلال که فعلم انه مرض. اگر کسی در دلش مثقال خردل یعنی ذره ای آجون من غیر جلال خدا باشه، غیر جلال خدا باشه، باید بدونه، فعلم بدونه که این دل مریضه، این دل بیماره. حاج احمد آقا میگفت که دو ماه بعد از ارتحال بابام رو خواب دیدم. گفتم بابا برزخ چه خبر؟ او پسرم خیلی سخت. خاطراتش خوندم، گفتم که چرا؟ گفت پسرم حتی از این حرکت دستم سوال کرد. بعد گفت پسرم وقت نداری، وقت نداری. گفتم وقت ندارم. گفت نه بابا، تو هم به من ملحق میشی. از آقا امیر المؤمنین سوال کردن که برزخ چه خبر؟ آقا فرمود نقاش علیه حساب. نقاش علیه حساب، این کشاورزا که میگن رو زمین کشاورزی میکنن، این خار میره رو پاشون، رو پاها، هر کاری کنی خار میره. چون تو کشاورزی کار میکنن، من بچگی هم یادم به کشاورزی میکردیم همینطور. بعد میومدیم منزل، مادرمون پدرمون خودشونی که پاهاشونو می آوردن با سوزن، اون نوک سوزن اونقدر مواظب بودن که خارو در بیارن، چون خار بالاتر بره میرسه به قلب، گرفتار میشن. اینو میگن نقاش الحساب. وقتی امام حسن مجتبی اینو تو خواب از بابا شنید، آقا قش کرد بیوش تو همون خواب و بیوش شد. مدتی میگفت صداش زدیم به موش نیمن. بابا حسن جان، گفت چی شد؟ یک دفعه بیدار شد. گفت چی شد؟ گفت بابا، گفت حساب قیامت مثل گرفتنه، این آشق عباس قومی تو منازل آخره داره اگه سندشو میخواید، مثل گرفتن این خار دقیقه. چجوری گناه میکنن نمیترسن؟ چطور موهاشون افشون میکنن نمیترسن؟ چطور بدن نامحرم و بی حیایی میکنن و نمیترسن؟ چطور؟ بابا اینقدر عذاب سنگینه، اینقدر معاذبه سنگینه که من میگرده به اینجا باید برسید. رسیدم همین عبارت رو به امام حسین علیه السلام، آقا جان، آقا جان، مولای من، آقای من، عجب عبارتی داره آقا جان، تو که خود توحید مطلق و تو انگشتات خوبه، تو قلبت جا دادی آقا جان، قلبت جا دادی. ببین چقدر زیبا میگه، انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. میگه خداوند هر کی رو دوست داره، ها آی گوشت با من یا نه، بالا و پایین به مردم بگیر آقا، آیا عادی نگفت امام حسین فرمود خدا هر کی رو دوست داره دو تا کار باش میکنه، یه نور معرفت و توحید رو تو دلش میفروزه، دو تمام بیگانگان را از دلش بیرون میکنه به طوری که غیر از خدا هیچکی رو دوست نداشته باشن. اینه میگن توحید مطلق. بعد جالب توجه این است که میگه شارح، اینی که شرح میده یک مرد بزرگیست، من اینو بگم نمیتونی تحمل کنی، ناراحت میشی، شما رو میشناسم، همه بچه ایتی هستی داد میزنی، بذارم نداره بگم. من دیدم یه شارح عزیزی، یه شارح بزرگی، نمیخوام اسمشو ببرم چون همش نباید اسم بود تو سخنرانی، باید یه خورده مجهول گذاشت، بعد دفتر منو میگیرید مینویسید. این شارح عزیزی گفت حسین ابن علی خودش به این مقام رسید. گفت چرا؟ گفت ایشون سه تا تیر و کاری خورد، یک دونه گله نکرد. الله اکبر. اولین تیر کاری کجا خورد؟ اینجاشو خورد، اینجا ترقوبه. اینه میگن ترقوبه. تیر و شکون هیچی نگفت، فقط گفت بسم الله بسم الله. ببین دومی سنگ خورد به پیشانیش، خون جاری شد، گفت بسم الله بسم الله. اما سومی چه کار کرد؟ از تیر سجومه به قلبش خون قلبش گله، گفت بسم الله و بالله. چه توحیدیه، عجب توحیدیه. حسین خدا هم گفت، حسین اون شارح میگه، میگه امام صادق فرمود، خدا هم گفت حسین به خاطر این که در من ذوب شدی، یا من اینجا رو خاک نمیگذارم بمونه، اینجا رو بین الحرمین میسازم، یه طرف قدس، یه طرف تمام دلهای مؤمنین رو به سمت تو بیارم، مردم دیگه کعبه نرن، بیان کنار قبرت. امام صادق میگه مردم دیگه کعبه نرن، همه نگر حسین، لبیک یا حسین. این توحید مطلق اینا کی داره؟ شبانهای عزیزم، برادران بزرگوارم، به توحید مطلق برسید. گناه نکنید، گناه نکنید، اشتباه میکنید، گناه میکنید. آقا امیر المؤمنین قشنگ عبارت جالبیه، و کمال توحیدهی الاخلاص و لح، کمال توحید یعنی توحید کامل و تام، اون توحیدیه که انسان تمام برنامه هایش را برای خدا خالص کنه.
مثل حسین همه برنامه شو برای خدا خالص کرد، همه رو
حل کنید. من نمیگیرم این عبارت بعدی رو هم میگم، محرم چون نزدیکه تو منزل ها میخواد نوزه بخونید، بخونید سندش رو بگید به من، منم سند هر کی خواست میدم بهش. الله اکبر، این چه توحیدیه، این چه توحیدیه. سید ابن طاووس میگه این که به زینب گفت زینب جان اگه دیدی سرم بالا نهیزه هست یقه پاره نکن، برای خاطر اینکه میخواست از مقام توحید مطلق با این نیاد. سید میگه ها، سید میگه. بعد مرحوم مقرم میگه، میگه عجیبه ها، اونجایی که بچه ها رو میزدن داشتن بچه ها گریه میگردن، این سر بریده بالا نیزه چشمشو باز میکرد. ریاض القدس داره ها، وقتی زینب رو میزدن چشمشو میبست. همی هزار روزه بنده از سندی جستا عجیبه ها. بعد اون نویسنده مرحوم علامه حاکمی حبیب الله رشدی میگه، میگه میدونی چرا چشمانو میبست و باز میگرد؟ میگو خواهش میکنم، خواهش میکنم مقام توحیدی منو پایین نیار، همه تون به جای یا حسین بگید یا الله. همه رو ترس توحید میاد. الله فکر، این واقعا یه واقعیتیه، هیچ که نمیتونه این واقعیت رو درک کنه. پس ببینید اینجا دو نظریه هست، یک نظریه اونه، یک نظریه اینه. اما یه نظریه قابل جمع هم هست. عقل قاصر من رسید این نظریه قابل جمع مقام تمکین و تلوینه. این مقام تمکین و تلوین را نوشتم. دوستان عزیزم بذارید هفته بعد بگم نمیتونم، به خدا سورم نمیاد دیگه، بغزده گلو و گرفته. مقام تمکین خیلی مقام عزیزیه. اگه دیدم تا هفته آینده با خودتون کار کردید اما شبتون قطع نشد، کار کردید میگم براتون، مقام تمکین بالاترین مقامه. مرحوم همین اندازه کد بهتون بدم، مرحوم آصف حیدر آملی میگه منظور امیرالمؤمنین کمال و توحیدی عقل اخلاص و له، میگه منظورش مقام تمکین و تلوینه. بگذارید این بعد حاجا آخوند معصومی عارف ایشون هم همینو میگه. بعد دیدم حاج موسی جواد آقای ملکی تبریزی عزیز ما ایشون هم همینو میگه. بعد دیدم آهی آمدم تحقیق کردم، این بود که دیروز خودم منو مشغول کرد به گریه آقا جاده. بعد دیدم امام خمینی هم میگوید اگر طلبه ما به مقام تمکین نرسد طلبه نیست. خودم خجالت کشیدم، چیه این مقام تمکین؟ جمع بین هر دو نظریه است، کمال و توحیدی الاخلاص و له. آقا می فرماید مقام تمکین است. این عرفای آقا بزرگانی که خریج فن اینها برمی گردن میگن آقا جون این مقام، مقام عزیزی است، مقام عظیمی است. پس بنابراین جوان ها، رفقا، دوستان، عزیزان من، خیلی فکر کنیم انشاءالله. رفقای هیئت و منا، دوستان، یه جلسه قم تشریف بیارید با من، در خدمتون باشم، برنامه ها رو بهتون بدم، من بتونم توی این قسمت کار کنم. آقا این قرآن و نهج البلاغه رو تشبه بده، این دوتا رو، این دوتا رو اگر آقا، هیچ توحیدی بالاتر از این نیست، به خدا قسم هیچ توحیدی بالاتر از این نیست. آقا جان قرآن اونجا هست، نه یعنی بالا چیز دستگاه به نظرم. خب ببین آقا کدوم توحید. آقا ببخشید، آقا ببخشید، فکر نمی کردم امروز آیه رو بخوام. آقا کدوم خدمت فرض کنم که سوره مبارکه حج، کدوم ببینی چقدر زیباست این قسمت. ببین آقا این آیه هست، این آیه ببین، الملک یومئذ لله دیگه ترجمه آسونه.
الملک یوم اذن لله یحکم بینهم، چه بخوایی چه نخوایی تمام حکم دست خدا. چرا؟ چون ملک عالم به قد و فقط دست خداست. دنیای پزشکان جمع بشن، اگه من نخوام زنده نمیمونیم. عالی ترین ورزشکار جهان ورزشگر، اما در ضرب 20 روز این عزیز دلمون دیدید تو تلویزیون چنان لاغر شد که میخواد بگه های مردم دیدی بدن تنومند و چجوری گردم. بله این درسه برا ما. بازوان او عکسهایش در مجله های معتبر دنیا پخش می شد، اما همون بازو رو به اندازه دست من کرد. حواستون باشه این عبرت ها. توحید مطلق یعنی تمکین، یعنی تمکین کنید، تمکین کنید مقابل خدا، بی حیا نباشید. هر شخص اوه. بعد چی میگه؟ فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم. بزرگترین ورزشکار عالم باشی، بزرگترین خواننده و فوتبالیست جهان باشی، دو تا اصل میتونه پیش خدا شما رو معتبر کنه. یک ایمان، دوم عمل صالح. اگه این دو تا نباشه هیچ گونه اعتباری پیش خدا نداری.
همه اینا اینه.
از امام صادق سوال کردن، ما دو ماه قبل تو این خیابون را بیردیم تمام برگه های درخت سبز بود، الان که پاییز زرد شد. امام فرمود این درس عبرت برای شما جوانها، که شما هم همیشه سبز و قدرتمند نیستید، شما هم روزی میشکنید. و من نو هم برو نو نکس و اولا تعملون. آی به دین برگردید مردم، آی از این فیلم دو شبه به دین برگردید. به خدا قسم من همجور مات زدم وقتی تلویزیون دیدم. بله این من نمیشناختم ایشونو، این جسم قبلی. انقدر دلم سوخت برای این مرد، دعا کردم براش، برای خودم ترسیدم. خدا شد تو رخت خواب میخوابیدم همش تو ترس میدم. این جسم این به این عظمت، بعد این شده، این بندازه بچه شده که بترسید، بترسید، گناه نکنید. خدا شایده، حیفه، حیفه انسان خود رو اینجوری. آقا جان من ببین چقدر زیباست، اما چقدر زیبا. لَيُدْخِلَنْ لَهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ. اگه به توحید مطلق برسید جایبتون میدم، همه خوشنود میشید. اگه دیدی جاتون به درد نمیخوره حق اعتراض دارید، بگید خدا چرا جامون اینه. کجا میخوای؟ من میخوام یه خونه ای باشه کنار خونه حسین، کنار خونه فاطمه. منم میدم به تو تا راضی بشی. میگید عبدم و راضی کنید. این آیه است.
هرچی خنده میزنید به ما بچه یتی ها بزنید، ولی ما این آیه را عقیده داریم. خدا دازه ما را راضی میکنه. ما کی هستیم؟ چون مجلس رفتیم و دادو گناه رو گذاشتیم گناه، تازه خدا ما رو میخواد راضی کنه. بح بح کیف کردی؟ خدا ما رو میخواد راضی کنه. حواستون باشه، جدی عرض میکنم. الله اکبر. مثلا من یه خاطره یکی دو سه دقیقه بگم همین میشه ذکر مصیبت. هم اینو عرض کنم بد نیست، این خاطره همین خودش میشه ذکر مصیبت. هم خاطره خیلی عزیزه، خیلی عجیبه آقا، این خاطره خیلی عجیبه. آیت الله بعید خراسانی سر درس ما میفهم خودش گریه و میکنم بچه ها به درس گریه میکنم شو میفهم بیفرمود که مدیر کاروان بود در حج مشهد ما، میگفت 9 بار سفر کاروان رو برد به مکه و 9 سال دیگه 9 بار. بار بعدی که میخواست بره آمد خدمت آسد عبدالله شیرازی مرجع کد فقید عالم. گفت آقا، گفت چیه؟ گفت مگه شما اجازه میدید، ما داریم خداحافظی میکنیم، اجازه میدید که یک نصیحتی به من بفرمایید؟ من میخوام این دوره برم مکه. آقا میشنا ایشون رو نگاش کرد، این مرجع تقلید و عشق، میگفت این چشان گرم زید و صورتش. برگشت گفت چند سفر رفتی؟ گفت 9 سفر. گفت 9 سفر رفتی امام زمان رو دیدی؟ گفت بده. گفت مگه امام زمان تو طواف نیست؟ مگه امام زمان تو منا نیست؟ گفت بابا اصلا به فکر نبودم. گفت خیلی بیورزه این ماشیه. همینطور آقا اکبر، مرجع تقلید میخواد حرف بزنه، خوب میزنه، عشق میزنه، از مرجع تقلید نصیحت میخواد. اینه ایشون میگفت که معاون کاروانم گفتم از این وقت تا آخر کاروان رئیس توی کاری به من نداشته باش. گفت چرا؟ گفتی چی کار میکنی؟ من هر کی مراجعه میکنه به تو مراجعه کنه. آقای وحید میبرمید که مردم همه به ایشون مراجعه میکردن، ایشون تو کعبه دوره طواف دور میزد، همش حرفش این بود پسر فاطمه 9 سفر اومدن، امسال آدرس آسد عبدالله به من داده. همینطور آقا جان خودت به من نشون نمیدی. آقا ندید، آقا رو ندید، همه متوجه شدن این دیوانه وار دنبال یه آقاییه. تا رسید به منا، همینجور سر گذاشت با یه خیمه جدا زد گریه عشق. این دو سه شبانه روز، اون روزی که رفتن همه ببرن قربانی، گوسفند قربانی کنن حاجی ها را، ایشون سر رو خاک بودن یه گریه میکرد، دید یه نفر اومد داخل خیمهش، برگشت گفت که سر چی بذار بالا، بیا بالا. خب کی هستی تو؟ خب دنبال کی بودی تو؟ گفت ببین من سر و بالا نمیارم، بلکه اینکه 3 چیز رو بگیم. گفت یکی اینکه نشانه شماره کاروان، گفت اینو میدونم بهت میگم. دوم اینکه خدا اون بیماری که توی خونه دارم، گفت اونو هم شفا دادم. سوم هم گفت آقا جون من شما رفتی پیش آقای شیرازی دیگه، دیدم این خودشه. به جایی که سرمو بلند کنم، آقای وحیدم تو بغض میزد گلوش، نمیدونست بقیه رو بگه، من بلد نیستم. اون بغض میکنه آقا جون من، میگفت به جایی که سرشو بلند کنه، میگفت سرشو انداخ همین لباشو انداخ رو کف پای آقا. آقای وحید یه جمله گفت، گفت همین جمله رو میگفت، گریه میکردن جمعیت. این فرمود که قربان اون لبی که به پای آقا برسه، خود پا رو کنه اون این کلامه. آقا جان امشب میایی به جلسه؟ آقا جان بچه های جمع شدن میخوان کار اصلاح انجام بدن. آقا اینا میگن الا الذين امنوا واسلموا الا الذين تابوا واسلموا وبينوا برسان. خب گوش بدید بهتون بگم، نمیتونید تعامل کنید. امشب نمیدونم چرا مجلس اینجوری شد. اون اجرام دست بعد نیست. بذار بگم بهتون چی شد. اولین که خودش انداخت رفت تو دامن آقا، آقا آمدی که آمده باشی، گفت نه دارم میرم. گفت آقا باز تا تو رو نمیبینم. گفت چرا؟ گفت کی میبینم؟ گفت بخشی از اینایی که فردا میبره روحانی کاروان برای قربونگاه برمیگرده همه رو جمع میکنه تو خیمه، بعد در همون خیمه میخواد سخنرانی کنه، آخر سخنرانی روضه عموم عباس رو میخونه. های 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 نفس گیری نجو روزه برام. فردا شد دیدم بله روحانی گاربان از قربانگاه برگشت، همه رو جمع کرد تو خیمه. منم که رئیس گاربان بودم، گفت حاجی بیا اینجا جلو بشین. شروع کرد به همینطور صحبت کردن. من ای دربون بیرون رو نگاه میکردم ببینم آقام اومد یا نه. دیدم روحانی کاروان رسید به اینجا، گفت امروز میخوام مصیبت ابوالفضل رو بخونم. به خدا تا نام عباس رو آورد دیدم آقا دم در خیمه اومده. ای 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 بلند شدم که برم آقامو بگیرم. آقا اشاره کرد الان وقت نیز بشی. آقا اشاره کرد باید اطاعت کنم. روحانی کاروان روزه رو اینجوری شروع کرد، تا حالا نشنیده بودم ولی دیدم شونه های امام زبان چنان بالا میره، دیدم چهرش اشک بره، فهمیدم این روزه رو قبول داره. روحانی کاروان چی گفت؟ گفت تو لشکر عمر سعد اختلاف شد، یکی گفت عباس کشته شد، یکی گفت عباس مرد شجاعیه به راحتی کشته نمیشه. یه مرد عرب نانجیبی گفت من الان میرم مشقت میکنم، عباس کشته شده یا نه؟ آی درد مرد نانجیب یا نه؟ رفت و مشقت کرد از نقل زونا برگشت، گم لشگر سرتون صدا اومد. گم چرا؟ گم عباس گشته شده. گم از کجا فهمیدی؟ بگم یا نه؟ گم اینجا دیدم امام زمان نمیتونه دادش بلند شد. گم دیدم مردی دادا جنوزه میومد دست به کمر
دیدم گیلی هم جمال داری خودم هم بذار سینه شدم من روز از گریه مقدار میگو از حرمله زهار گردم چرا امام حسین از تو زهار امام سجد از تو زهار گرد گم آقا سه تو تیر از جوبه داشتم به سه جای از دست دادم اول به چشم عباس سجد رضا دور باید داره منم از دستم و علاقه این لب
که جوابتو بگیر. چشمان ما رو به جمال امام زمان روشن فرما، توفیق زیارت عتبات عالیات و مکررن به همه عنایت فرما، این جلسه رو مورد قبولت واقع بفرما، عزیز ما رهبر ما را محافظت فرما، فرج امام زمان ما را برسان. یک سلامی هم قبل از این برید و برید سلامات خط کنید.